وطن داره. عمر رو چرا پناه کنی؟ بهتر مدارا کنی.
روز بخیر شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم از همدلی و همراهیتون. ساعت دقیق 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. ممنون از اینکه همچنان کرونا رو جدی 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 میگیرید. بازم عرض میکنم به توصیه پزشکان و کارشناسان مربوطه، حتی اگر دو دوز واکسنتون رو هم زده باشید اما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت نفرمایید هیچ فایده ای ندارد. لطفاً 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 همچنان، حتی اگر دو دوز واکسنتون رو هم زدید، دستورالعمل‌های بهداشتی رو مثل قبل، حتی بیشتر و حساس‌تر از گذشته رعایت بفرمایید. خیلی متشکرم. تا لحظات دیگر، برنامه زنده مجله پزشکی توسط همکاران بسیار ارجمندم به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه با اجرای دوست و همکار بزرگوارم، کارشناس مجری محترم این برنامه جناب دکتر علی سلجوقیان که معرف حضورتون هستن. پل‌های ارتباطی این برنامه رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. تو این چند ثانیه تا همکاران آماده بشن، سامانه پیام کوتاه 30102 و تلفن هم که دیگه میدونین 22652876. در حین پخش این برنامه زنده اگه سوالی از دکتر سلجوقیان و میهمان بزرگوارشون کارشناس محترم برنامه داشتید، میتونید با همکاران تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در میون بگذارید که انشالله دوستان در این برنامه زنده پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. اجازه بدید که در این لحظه شماره روابط عمومی سازمان رو هم اعلام کنم، شماره 162 که معرف حضورتون هست، حالا چه در مورد همین برنامه مجله پزشکی چه در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت. اگر نظری دارید حتما با همکاران ما در 162 در میون بگذارید. نازیلا نظمی تقدیم می‌کند. مجله پزشکی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی سلامت. دکتر علی سلجوقیان هستم، کارشناس مجری برنامه پاسخگو. به مناسبت روز رادیولوژی، موضوع برنامه امروز ما به روش‌های تصویربرداری برای تشخیص و درمان بیماری‌ها اختصاص داره. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر حمیدرضا حقیقت‌خواه هستیم، رادیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران. و بخش‌های متنوعی رو در این برنامه خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا با امین ضیایی. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر حسین صافی‌زاده، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
در بخش دیگری همراه خواهیم شد با سرکار خانم مرجان قندی. آیتمی رو در اختصاص به روز رادیولوژی تقدیمتون خواهیم کرد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد. همه اینها تا ساعت 16 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکیمون 30102. اگر در مورد موضوع برنامه و آنچه که پخش میشه نظر یا پرسشی دارید میتونید از طریق این راه های ارتباطی با ما همراه باشید.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت.
آقای دکتر حقیقت خواه، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه در رادیو سلامت.
خیلی متشکرم. روز رادیولوژی هم خدمت شما و همکارانتون تبریکی عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه در خدمت شما هستم و شنوندگان خوبتون خوشحالم و متقابلم به همکاران خوب و زحمتکشم در سراسر کشور، همکاران محترم رادیولوژیست و کارشناسان محترم و پرسنل بخش رادیولوژی در تمام مراکز رادیولوژی و بیمارستان ها و کلینیک های رادیولوژی. روز 17 آبان مصادف با سالروز تولد روندکن، دانشمند بزرگ آلمانی، روز رادیولوژی تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. امروز یه بحث خیلی کلان و کلی رو میخواییم صحبت کنیم و یک مقداری در مورد تازه های تصویر برداری در بخش های مختلفی که وجود داره. امروز بحثمون از اون تازه ها هم خواهد بود. آقای دکتر حقیقت خواه، یه تاریخچه بفرمایید از آنچه که مربوط به این علم تخصصی و فوق تخصصی هست.
به درستی از حدود بیش از 110 سال پیش که آقای روندکن موفق شد به صورت اتفاقی این اشعه مجهول یا اشعه ایکس رو کشف بکنه، به سرعت با یک تحول شگرف در رشته رادیولوژی مواجه بودیم که در رشته پزشکی مواجه بودیم که منجر به گشودن بابهای در واقع دروازه های ناشناخته‌ای بود برای تشخیص بیماری ها و یافتن اون چه در بدن انسان در بیماری اتفاق میفته و به دنبال اون پیشرفت ها رشته رادیولوژی متولد شد. همزمان با اون در این سالهای اخیر یک جهش های بزرگی در تکمیل اون چیزی که ما عنوان رادیولوژی در ابتدا داشتیم و در زمان جنگ جهانی اول ازش استفاده شد اتفاق افتاد. خب ورود دانش سی تی اسکن، ورود تصویر برداری با MRI یا در واقع دستگاه مگنتیک رزونانس ایمیجینگ با استفاده از میدانهای مغناطیسی و بعد در واقع سونوگرافی یا تصویر برداری با استفاده از امواج با فرکانس بالای صوتی و بعد به دنبالش ماموگرافی برای تصویر برداری پستان و همچنین آنژیوگرافی برای تصویر برداری عروق و همچنین باز تراکم استخوان، دستگاه بوندنسیتومتری. و به نظر میاد که این وابستگی به تکنولوژی و تجهیزات در این رشته بیشتر از سایر رشته های تخصصی پزشکی هست و بنابراین پیشرفت روزافزون و غیر قابل باوری رو ما در این رشته شاهد هستیم که در واقع ماها همیشه عقب میمونیم از سرعت این تکنولوژی به خاطر اینکه هر 4 سال یک نسل جدیدی از تجهیزات تصویر برداری متولد میشه و شاید امروزه مثل موبایل الان اون چیزی که دستمون به عنوان موبایل هست دستگاه تصویربرداری سونوگرافی ابداع شده که ما در واقع اون پروب سونوگرافی روی به صورت پورتابل در بالین بیمار قابل استفاده است و قابل حمله و ما میتونیم اونو بذاریم توی جیبمون، توی جیب کتمون و بریم بالا سر بیمار و تصویر برداری کنیم و تصاویر رو روی موبایلمون ببینیم و اون تصاویر رو ارسال کنیم برای مرکزی که میخوایم و متخصصین دیگه مشاوره بدیم و این مشاوره منجر به تشخیص بهتر، سریع‌تر و درمان بهتر بشه.
بسیار خیلی متشکرم. و در این دنیای پرسرعت جایگاه کشورمون و اون وضعیتی که داره به چه صورتی هست در دنیا؟
خوشبختانه کشور ما در سالهای اخیر تونسته خودش رو با وجود تمام مشکلاتی که بر سر راه ورود تجهیزات پزشکی بوده و در واقع قیمت بالای این تجهیزات، تونسته تمام این تجهیزات رو به روز کنه و وارد کشور بکنه، در اختیار در واقع سلامت جامعه قرار بگیره، هرچند که این مشکلاتی رو در ضمن همراهش داشتیم در این چند سال اخیر و با محدودیت‌های مواجه بودیم و سختی‌هایی رو داشتیم، ولی سعی کردیم که با استفاده از توان داخلی و با استفاده از دانش بالای همکارانمون در رشته رادیولوژی این رو تا حدی جبران بکنیم. البته ارتباطات بین المللی، استفاده از دانش روز رو حتما بایستی در این رشته مداوم داشته باشیم تا بتونیم این در واقع رشته رو به روز کنیم و فاصله ای از این بابت با کشورهای پیشرفته نداشته باشیم.
بسیار خیلی متشکرم. خب پس یه تاریخچه ای رو با آقای دکتر حقیقت‌خواه مرور کردیم و این که به هر حال ابزار و وسائلی که برای این کارها نیاز هست دائم به روز میشه و لازم هست که هم دانش در این زمینه و هم دانشی که مربوط به تکنولوژی های استفاده از وسایل هست به روز بشه و این رشته جز رشته‌ای است که اگر دوستانی تمایل دارن و علاقه دارن که در این رشته درس بخونن و پیشرفت کنن باید بدونن با یه رشته پویا و فعال مواجه هستن که فکر میکنم تا آخرین روز کاری و شاید زندگی فرد دائم اون پویایی باید وجود داشته باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر حقیقت‌خواه. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، 30102 سامان پیامکی، و دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه همراه بشید.
رادیولوژی. رادیولوژی یا پرتوشناسی نام یه رشته از تخصصهای پزشکیه که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی کمک میگیره. از زمان نصب اولین دستگاه رادیولوژی در سال 1310 توسط دانشمند بزرگ ایرانی مرحوم پروفسور محمود حسابی در ایران و در بیمارستان سینای تهران، تحولات تکنیکی و فناوری‌های جدید در زمینه علوم تصویربرداری پزشکی باعث شد تا رشته تکنولوژی پرتوشناسی جایگاه ویژه‌ای را در تشخیص زود هنگام به موقع و دقیق بسیاری از بیماری‌ها در دنیا و به خصوص در کشورمون کسب کند.
این سگام برای شناختن بیشتر رادیولوژی، فایده ها و ملاحظاتش خیلی مؤثره. گام اول رعایت مراقبت های ضروریه، چه برای کارشناس رادیولوژی و چه برای بیمار و همراهش. بهتر همراهان بیمار اصلا وارد اتاق رادیولوژی نشن. ورود شما به این اتاق کمکی به بیمارتون نمی کنه و تنها ممکنه خطراتی رو برای سلامتی خودتون به همراه داشته باشه. اما اگر شرایط بیمار به نحوی بود که حتما نیاز به همراهی داشت، لازمه که از روپوش سربی استفاده کنی. گام دوم، تا جایی که ممکنه نباید خانم‌های باردار و کودکان رو رادیولوژی کرد. احتمال خطرهای زیان‌آور پرتوگیری برای خانم‌های باردار به ویژه در روزهای نخستین و سه ماه نخست بارداری بیشتره. حتی پرتودهی اشعه‌ای ایکس به لگن خانم‌هایی که در سنین باروری هستن هم باید تحت شرایط خاصی انجام شه تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنه. گام سوم، از انجام رادیولوژی و رادیوگرافی های بیمورد و مکرر جدن خودداری کنید. خیلی از پزشکان تجربه هایی در مورد بیمارانی دارند که بی توجه به مضرات زیاد این روش تشخیص اونو درخواست می کنند. افراد باید بدونند که حداقل دریافت پرتو هم می تونه به شدت مضر باشه. لازمه با بالا بردن آگاهی عمومی مردم متوجه این موضوع بشن که این روش تنها و تنها در ضروری ترین مواقع مجازه.
رادیولوژی در قرن 20 به یک فرهنگ عمومی و مردمی تبدیل شد. رادیولوژی از شاخه های اصلی همچون MRI، CT اسکن، سونوگرافی، رادیوگرافی معمولی و آنژیوگرافی و تصویربرداری مولکولی تشکیل شد. 8 نوامبر 122 سال پیش با کشف پرتوی ایس توسط ویلهلم رونتگن مقدمات علم رادیولوژی بنا نهاده شد. از سال 2012 با هدف قدردانی از جایگاه رادیولوژی در تأمین ایمنی بیماران و توسعه دانش عمومی نسبت به نقش حیاتی پزشکان رادیولوژیست در چرخه درمان، این روز به عنوان روز جهانی رادیولوژی نامگذاری شده است. کونرز
متشکرم از اینکه با برنامه پاسخگو کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما استفاده از روش‌های تصویربرداری برای تشخیص و درمان بیماری‌ها هست. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیامکیمون 30102. آقای دکتر حقیقت‌خواه، اگر موافق باشید از روش‌های مختلفی که برای تشخیص و درمان استفاده میشه آغاز کنیم و اگر موافق باشید به بیماری کووید 19 بپردازیم، بیماری کرونا که این روزها در واقع و شاید در یک سال اندی که باش مواجه هستیم خیلی مسائل مختلفی داشتیم و اینکه چالش‌های تشخیصیمون چگونه باشه و چه آیتم‌هایی میتونه به ما کمک بکنه. تصویربرداری از اون روزهای اول در این بیماری نقش خودش رو نشون داد. خواهش میکنم اش توضیح بدید و اینکه چه تازه هایی در این بحث برای ما مطرحه.
خیلی متشکرم که این سوال رو مطرح کردید. در مورد سی تی اسکن در بیماران کرونا یک باور غلط وجود داره که تا ما یه علائمی از بیماری اولیه کرونا درمون ظاهر شد سریع بریم سی تی اسکن ریه بکنیم. این باور غلط رو باید اینجا تصحیح بکنیم و خدمت شنوندگان شما توضیح بدیم که بروز اولین علائم کرونا و سرماخوردگی یا بدن درد، ضعف یا تب مساوی با انجام سی تی اسکن ریه برای تشخیص بیماری کرونا نیست. در بسیاری از مواقع بیماری کرونا علائم ریوی و علائم شدیدی و بروز نمیده و درگیری مختصری رو ایجاد میکنه که با درمانهای اولیه برطرف میشه و نیازی به تصویربرداری و سی تی اسکن نیست و انجام این سی تی اسکن و اشعه ایکس و عوارضی که برای تحمل اشعه به افراد عادی هست رو ما نبایستی به عنوان یک پروتکل و به عنوان یک قانون در نظر بگیریم. باید توجه کرد که بر اساس شدت علائم بالینی و بر اساس سطح اکسیژن خون که اگر از 93 کاهش پیدا بکنه و علائم ریوی واضح و بارزی در معاینه پزشک دیده بشه، ممکنه که درخواست سی تی اسکن ریه برای تشخیص بیماری کرونا رو داشته باشیم. حساسیت خیلی خوبی داریم برای تشخیص بیماری ریوی کرونا در سی تی اسکن. گاهی اوقات تست ما منفیه، گاهی اوقات بیماری ما علائم غیر اختصاصی داره که ما با استفاده از تصویربرداری و سی تی اسکن میتونیم تشخیص بدیم. جایگاه خیلی خوبی داره برای تشخیص در بیمارانی که های ریسک هستن و گاهی اوقات هم در واقع روز پنجم به بعد از شروع بیماری کرونا علائم تنفسی شدیدی ممکنه بروز بکنه در بعضی افراد.
بله.
که لازم بشه ما سی تی اسکن بکنیم. در حالت کلی این باور که ما اگر علائم اولیه و خفیفی از بیماری کرونا درمون بروز کنه سریع مراجعه کنیم برای سی تی اسکن یک باور غلط و اشتباهه و بایستی در جایگاه خودش برای تشخیص استفاده بشه.
خیلی متشکرم، نکته مهمی رو اشاره کردید. اما آقای دکتر از اون طرفش هم داریم، یعنی بیماری داریم که حالا علائم رو داره اما اونچنان هنوز به قول من علائم شدید نیست، اما پزشک درخواست میکنه که با توجه به جمعی شرایط اونچه که در واقع بر اساس اندیکاسیون های علمی هست درخواست سی تی اسکن میکنه، اما مقاومت بیماران داریم که حالا که من الان علائم اونجوری ندارم چرا با برم سی تی اسکن بدم و موضوعاتی از این دست.
راجع به اینم باز من یه توضیح کوچیکی بدم. ببینید بیماری کووید 19 بیماری خیلی مرموز و هزار چهره است، یعنی شما وقتی که انتظار ندارین و علائم بالینیتون هنوز زیاد شدید نیست ممکنه در عرض 24 ساعت یهویی تمام علائم شدید در بیمار بروز پیدا بکنه و یه مقداری غافلگیر کنه ما. مسلماً توی این شرایط پزشک با توجه به وجود ریس فاکتورهایی که در فرد هست، فردی که دیابت داره، فشار خون داره، بیماری زمینه‌ای قلبی داره، بیماری زمینه‌ای کلیوی یا کبدی داره و یا تحت درمان شیمی درمانی هست و ضعف ایمنی در هر شرایطی درش ورود کرده، مسلماً حساسیت زیادی هست که این بیمار قبل از اینکه علائم شدید بشه تشخیص بدیم و درمانو حمایت های لازم رو ازش بکنیم. بنابراین این بر اساس هر فرد متفاوت و بر اساس ویزیت و معاینه‌ای که میشه تصمیم گیری میشه برای اینکه این فرد سی تی اسکن لازمه بشه، ولو اینکه خودش هنوز احساس نکنه خیلی علائم ریوی داره علی. یا برعکس با وجودی که علائمش خفیفه تجویزی برای سی تی اسکن انجام نشه براش. بنابراین این هر دو سویو داره و ما بایستی بر اساس پروتکل هایی که نوشته شده و خوشبختانه از روزهای اولی که این اپیدمی در کشور ما بروز کرد با کمک انجمن محترم رادیولوژی پروتکل‌های تشخیص سی تی اسکن، انجام سی تی اسکن لودوز برای کاهش اشعه و زیان به بیمار، همچنین گروه‌های مشاوره اینترنتی در سراسر کشور از طریق فضای مجازی تشکیل شد و آموزش خیلی خوبی به همکاران پزشک ما داده شد در رشته‌های غیر رادیولوژی و رادیولوژی و همچنین بیمارانی که از سراسر کشور همکاران تصاویر سی تی اسکنشون رو تو گروه‌های مشاوره مخصوصی که تهیه شده بود می‌فرستادن و نظرخواهی می‌کردن در مورد تشخیص بیماری، به صورتی که ما که از پیشگامان این مشاوره‌های اینترنتی بودیم و خیلی استقبال خوبی شد، خیلی کمک کننده و راهگشا بود و در ادامه تونستیم که جایگاه تصویر برداری رو در این اپیدمی جا بندازیم و کمک لازم رو به کلینیسیان های محترم بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اینقدر خواهد اجازه بدیم من روی این بیماری با توجه به اینکه به هر حال اهمیت زیادی داره کشور ما و جهان هم باش درگیره وقت بیشتری رو در موردش بگذاریم در این روز. یکی از نگرانی هایی که بیماران دارن اینه که میگن که وقتی من حالا بخوام سی تی اسکن بدم برای بیماری کرونا، خب میرم توی اون فضای رادیولوژی، اون دستگاه ممکنه یه بیماری شدیدی قبل از من اونجا در واقع سی تی داده باشه. یه نگرانی از این که نکنه من برم و اونجا خودم مثلا درگیر بشم یا مسئله از این دست، اینم در موردش توضیح میدید. و اینکه به هر حال خود شما و همکارانتون مدافعین سلامتی که در رادیولوژی هستید چگونه خودتون رو محافظت میکنید، یا همین پروتکل های بهداشتی رو شما رعایت میکنید یا یه چیزی اضافه تره؟
باز نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید بالاخره وقتی که تردد و تراکم بیماران مشکوک به کرونا یا کرونا در بخش های تصویر برداری زیاد باشه، احتمال ابتلا در خود اون بخش رادیولوژی هم زیاد خواهد بود. بنابراین از انجام سی تی اسکن غیر ضروری و مراجعه غیر ضروری خب طبیعتاً بایستی پرهیز کنیم. ما در ابتدای مواجهه با این اپیدمی به خاطر اینکه رعایت مسائل بهداشتی و پروتکل های بهداشتی باشه، یه سری قوانین و یه سری پروتکل هایی رو توی بخش رادیولوژی اضافه کردیم.
بله.
یعنی ما بیمارانی که برای سی تی اسکن شکم مثلا، یا بیمارانی که برای مثلا تصادف و شکستگی بایستی ازشون تصویر برداری میشد رو زمان انجام تصویر برداریشون رو از بیماران مشکوک به کرونا جدا کردیم و سعی کردیم تا اونجایی که فضا بهمون اجازه میده از تداخل بیماران مشکوک به کرونا با بیماران غیر کرونایی جلوگیری کنیم.
بله.
به اضافه این که استفاده از در واقع مواد ضد عفونی کننده و لوازم لازم برای اینکه اگر بیمار کرونایی در اتاق سیتی اسکن حضور داشته و بعد میخواد بیمار دیگه ای مراجعه بکنه، رعایت این پروتکل ها رو در بخش های تصویر برداری تدوین کردیم، ابلاغ کردیم و رعایت شد. خیلی از همکاران ما، تکنیسیان های عزیز ما، خودشون مبتلا شدن در جریانی که ما واقعا در ابتدا با یه بیماری ناشناخته مواجه بودیم و نمیدونستیم واقعا چجوری بایستی این را مسئله را رعایت بکنیم. بسیار از همکاران رادیولوژیست من، ما شهدای رادیولوژیست و کارشناس رادیولوژی رو تقدیم کردیم در این اپیدمی و این یکی از و زحمات شبانه روزی که همکاران من تو بخش رادیولوژی، یعنی وقتی که شما بایستی 3 تا شیفت در واقع یک دستگاه سی تی اسکن خدماتی رو ارائه بده و از اون کادر ثابت شما یه تعدادی خودشون مبتلا میشن و بعد برن 2 هفته تو قرنطینه و فشار مضاعفی که باید به بقیه همکاران بیاد و اینا واقعا جلوه های ایثار و جانفشانی بود که ما شاهدش بودیم در همکارانمون در این رشته که به تصویر برداری و تشخیص بیماری تا پاسی از شب ادامه دادن علی‌رغم خستگی، گرفتاری، و این در واقع حس وظیفه و قدردانی هستش که من در اینجا از زحمات همشون تشکر بکنم و در خدمتتون.
خیلی متشکرم. قطعا مردم عزیز ما قدردان زحمات همکاران عزیزمون در بخش رادیولوژی و تمام بخشایی که حالا ارائه خدمات دادن برای بیماران کووید 19 هستن، اونایی که درگیر شدن و به هر حال بیمار مشکوک داشتن از زمانی که حالا به پزشک مراجعه کردن تا ویزیت شدن، بعد روش های تشخیصی، تصویر برداری، سی تی اسکن، حالا بستری یا نه، همه در واقع بارها و بارها شاهد این بودیم که مردم عزیزمون قدام بودن. خیلی متشکرم آقای دکتر حقیقت خاص، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 30102 سامان پیامکی ما، و با پاسخگو همراه هستید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های پیشگیری و درمان انواع بیماری‌ها، مجله پزشکی مجله پزشکی، ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت، 30102. مجله پزشکی.
آقای دکتر، من 2 تا سوال داشتم. یکی این که عزیزانی که در این رشته کار میکنن و فعالیت دارن، اینا چطور از این اشعه مسئول هستن؟ و هر این سوال دومم اینه که هر شخص در سال چند بار براش رادیولوژی نرمال، یعنی خطر نداشته باشه، مثلا میخوایم دندون پزشکی بریم یا میخوایم عکس بگیریم؟
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. آقای دکتر حقیقت خواهش خواهش میکنم. یه پیامک هم داریم، 0912-576. گفتن که بعد از این که حالا عکس برداری انجام شد، تصویر برداری، به خاطر اون که مضرات اشعه در بدنمون کم بشه، آیا لازم هست مواد غذایی مثل شیر یا این چیزا مصرف کنیم یا نه؟
بله، در پاسخ به اون سوالی شنونده محترمی که پرسیده بودن ما چجوری خودمون رو در برابر اشعه محافظت میکنیم، مسلماً یکی از چیزایی که ما در این رشته یاد میگیریم و بهش عمل میکنیم، نحوه محافظت از پرتوهای یونیزان و پرتوهای زیانبار هست که این در واقع یه بحث فیزیک داره که فیزیک اشعه هست، آشنایی با اشعه. پرتوکاران باید حتما این نکات رو بدونن، رعایت فاصله مناسب از دستگاه تولید کننده مولد اشعه ایکس، استفاده از پوشش‌های سربی و پوشش‌های محافظ، رعایت مواردی که از نظر حد اکثر دوز مجاز اشعه برای یک فرد در طول یک فاصله زمانی تعریف شده و استاندارد هست و اگر چنانچه از اون حد بیشتر بشه، میزان اشعه دریافتی یک فرد بایستی اون فاصله و از نظر زمانی براش یک مساعدت هایی بشه برای اینکه از محیط اشعه دور باشه. تمام اینها قوانین کار با اشعه و شرایط سخت هست که این رو ما رعایت میکنیم و همکاران من توی بخشا برای مثال فردی که در اتاق آنژیوگرافی دارن، این آنژیوگرافی